بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، سلام علیکم، ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دیروز درس به مناسبت رحلت مرحوم مغفور حضرت آیت الله مؤمن رحمت الله تعالی علیه تعطیل شد. آیت الله مؤمن یک انسان واقعا دوست داشتنی و یک انسان بی هوا و هوس بود، انسان ضمن این که فاضل بود، عالم بود، فقیه شایسته‌ای بود، انسان زاهد بود، انصافا بسیار ساده زیست و حقیقتا به نظرم عالم عامل و فقیه پارسا برای ایشون الگامیست که شایستگیشون رو داره. انشاءالله خدا رحمتش کنه. آغاز بحثمون رو یک سوره حمد و فاتحه برای ایشون قرائت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب مقدمات بحث مسئله واجب تعبدی و مسئله قصد و امر، قید و شرطی به نام قصد امر در واجب، آیا مولا میتونه این رو اخذ بکنه یا نه، داره مقدماتش رو فراهم میکنیم انشاءالله. یکی از مباحثی که اینجا لازم هست اجمالا بهش تعرض بکنیم، تقسیم واجب از این حیث آیا ثلاثی هست یا ثنائی، یعنی این چنین تعریف تقسیم بکنید، الواجب و اما توسلیون و اما تعبدیون به دو قسم تقسیم میشه که بیش از دو قسم ما واجب نداریم. هر واجبی را نگاه بکنیم، اما توسلیون و این ما چی؟ تعبدیون. تقسیم تثنیه‌ای ثنائی هست. مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه ایشون اینجا این تقسیم رو نپذیرفته، فرموده که نه، ما به سه قسم باید تقسیم بکنیم واجب رو، چون واجب یا قصد قربت در شرط نیست که همون توسلی است، یا قصد قربت در شرط هست. اونی که قصد قربت در شرط هست، خود این تازه به دو قسم تقسیم میشه، واجبی که تقربی و قربی هست دوباره خودش به دو قسم تقسیم میشه. این واجبی که قصد قربت درش هست یا عنوان عبادت به اون انطباق پیدا میکنه یا عنوان عبادت به اون انطباق پیدا نمیکنه، ولو قصد قربت در شرط هست، دو قسم میشه. واجبی که قصد قربت در شرط هست عنوان عبادت بهش انطباق پیدا میکنه، مثل مثلا صلات، صوم، حد. قصد قربت در اینا شرط هست و عنوان عبادت هم بهش چیه؟ انطباق پیدا میکنه. اما برخی واجبات هست که قصد قربت در شرط هست، شخص اگر قصد قربت نکنه از گردنش ساقط نمیشه، اما عنوان عبادت به او انطباق نداره. مثلا زکات این طوریه، خمس این طوریه. بیان امام رو داریم عرض میکنیم، الان عرض میکنیم، نکنه خلاف احتیاط کردید، پیش مطالعه کردید، این سوال کردید، یا اینکه نه بهتان نزنیم بهتون، این کار رو نکردید ها. خب الحمدلله که بهتان نزنیم، احتیاطاً حرف بزنیم. بله سوال خوبی فرمودید که اشکال شده به امام، واقعا هم اشکال وارده. بیان حضرت امام اینجا قابل اشکال هست. معنای عبادت چیه؟ معنای عبادت یک عملی است که شخص عابد کار را که انجام میده خضوعا و خشوعا به نوعی ابراز تذلل میکنه در برابر معبود خودش. یعنی این عملی که انجام میده به نوعی خضوع و خشوع میکنه در برابر معبود و سرچشمه این خضوع و خشوعش این است که او را اله خودش میدونه، معبود خودش میدونه، خالق خودش میدونه، به این نیت که دستوری که اون داده من باید مطیع او باشم، رضای او را رعایت کنم، با عمل خودم خودم را به او نزدیک بکنم. این میشه عبادت. این عبادت فرق نمی کنه چه در نماز و روزه و حج، چه در زکات و خمس و مثلا رمی جمرات در مکه، طواف در مکه، وقوف در مشعر و منا و عرفات و همه اینها عملی است خضوعا و خشوعا. منشأش هم اعتقاد به این که چون این معبود من هست، خالق و رازق من هست، فرمان او هست این کار انجام بشه، این کار انجام میدم. این مسئله در خمس و زکات هم هست. به شخص میگه که چرا شما یه دفعه 100 میلیون، 200 میلیون، 1 میلیارد به عنوان خمس، یا مثلا ده ها صد ها تن گندم، جو، خرما به عنوان زکات پرداخت میکنید؟ میگه برای اینکه خالق من، معبود من، رازق من به من چنین دستوری داده که این مقداری که روزی به تو رسوندم تو باید به فکر فقرا هم چیه بیفتی و برای رضای من این کارها را انجام بدی. چه فرق میکنه؟ ولذا بیان حضرت امام یک مبنای مقبول و یک دلیلی که مستدل باشه، قابل قبول باشه، در کلام امام دیده نمیشه. پس بنابراین تقسیم ثلاثی که ایشون فرموده درست نیست، همون تقسیم ثنایی. واجب دو نوع داریم. بعضی از واجبات هست که اصل تحقق واجب در سقوط واجب از گردن مکلف کفایت میکنه، به ای نیتن و به ای دائن واقع بشه. میشه تطهیر بدن نجس، لباس نجس، اداء دین. به آقای زید من 10 میلیون بدهکارم، وقتش رسیده و میخواد و میگم به هر نحوی هست از ضروریات زندگی من باید بکاهم بدم. میگیم چرا؟ میگی برای اینکه آدم حتی کیس میره آبروریزی میکنه، باید پرداخت. قصد قربت داره شرط نیست. و نظام میگه به این جهت، میگه اگر این آدم حتاکی نبود من بنای دادن نداشتم، نمیدادم، چون تواناییش الان ندارم. در هر صورت میره از کسی دیگه قرض میکنه، چون وقتش رسیده میپردازه، ازش میپرسی، میگه ندادن همان، عجز آبرو را به تاراج گذاشتن همان. ببین چیزی که از قصد غربت اینا توش نیست، به هر نیتی که به پردازه پرداخت شده دیگه. آقای زید از این طلبکار نیست، اینم چیه؟ بدهکار نیست، از گردنش ساقط میشه.
مصد امام اینجا ستا میکرد، منظورش چه بود؟ اگه میخواد سه قسمش
دیگه کنه، منظورش رو
با یه معیار دیگه داره دومین تقسیم میکنه.
نه دیگه، ایشون حالا نمیدونم معیار عرفی رو ملاحظه قرار میده یا نه، میخواد بین صوم و صلات و حج، بین زکات و خمس اینا فرق قائل بشه.
دو تا تقسیم میشه دیگه، یعنی با یه معیار دیگه داره دومیه تقسیم میکنه.
عرض میکنم، یعنی در نهایت نه، تقسیمی که میکنه دوباره در واجب تعبدیشون دو قسمش میکنه.
در یه مرحله دیگه داره تقسیم میکنه.
عنوان
اول هم دو تایی
اون نه، چون دیگه مرحله اول نمیگه. ایشون میگه که از اول بگیم ما سه تاس واجب. واجب توسلی که در عشق قصد قربت اینا شرط نیست. واجب تعبدی قربی که عنوان عبادت بهش انطباق پیدا میکنه، واجب تعبدی قربی که عنوان عبادت بهش انطباق پیدا نمیکنه. حضرت فرمودید این است که این بیان حضرت امام یک از کردم
خدا من یه سال کسی مثلا خونسی زکاتشو قصد قربت نکنه
بله دوباره باید بپردازه، اون میشه خودنمایی و ریاکاری، دوباره باید بپردازه. این چنینه، میشه نماز رو اگر در ملأ عام میخونه با خیلی سرحال و خیلی با یک مخارج خیلی زیبا فلان اینا، و میگیم که خب حالا که بله همه از کردم قصد غربت نکنه ساقط نمیشه، مونده اون که بین خود و خدا باید قصد غربت بکنه، چون هیچ فرقی با صلات و صوم نداره. خب بحث خیلی ساده بود و بگذاریم به بحثهای دقیقه میرسیم که باید بیشتر دقت کنیم. بحث دیگری که اینجا مطرحه، ما هو الاصل عند الشک فی کون العبادت تعبدیا او توسلیا. یه دفعه این است که ما واجبی را میدونیم تعبدیه، خب بحثی نداریم، باید قصد غربت کنیم. یا واجبی را میدونیم توسلیه، آزادیم قصد غربت بکنیم ثوابی هم به دستمون بیاد، یا قصد غربت نکنیم اصل عمل رو انجام بدیم واجب از گردنمون ثابت میشه. اونی که معلومه دیگه بحثی و شکی درش نیست. بس اونجاست که اگر ما شک بکنیم که فی کون الواجب تعبدیان او توسلیان، اینجا چیکار باید کرد؟ دو مرحله بحث در اینجا باید داشته باشیم. یکی این که آیا ما یه اصل لفظی داریم که به ما کمک کنه به برکت اون اصل لفظی وظیفه‌مون روشن بشه که واجب تعبدیه، قصد غربت ضرورتی نداره، ضرورت داره، یا توسلیه که ضرورت نداره. آیا اصل لفظی داریم یا نه اصل لفظی هم نداریم؟ و اگر اصل لفظی نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی چیه؟ فعلا اون قسمت اول روشن بشه. بله بعضی وقتها ما در واجبی اگر شک بکنیم که تعبدیه یا توسلیه، به راحتی اصل لفظی وجود داره و مشکل رو حل میکنه. مثلا فرض بفرمایید که مولا فرموده که اگر فلان گناه را شما مرتکب شدید باید عتق رقبه انجام بدید، عتق رقبتن. حالا ما اگر شک بکنیم که آیا رقبتن مؤمنتن از ما خواسته، به مطلق رقبه کفایت میکنه، و میبینیم هم در بازار مثلا رقبه مؤمنه با غیر مؤمنه 7-8 میلیون تومان از نظر اون وجهش و ثمنش ما به تفاوت داره. لقبه مؤمنه 15 میلیون تومان، مثلا لقبه کافر 5 میلیون تومان. اینجا بله اصالت الاطلاق به ما کمک میکنه. چرا؟ قبل از آنی که مولا امر اعتق رقبتن رو به ما متوجه بکنه، دو نوع ما در خارج رقبه داریم. رقبه کافره، ادهی هستن رقبه کافره هستن، و ادهی هم رقبه مومنه هستن. و هیچ مشکلی نداره، مولا اگر نظرش رقبه مومنه بود میتونست بفرماید اعتق رقبتن چی؟ مومنتن. در مقام بیان و قید مؤمن بودنم نیاورده. اینجا اصالت الاطلاق به ما چی میکنه؟ کمک میکنه. چون متعلق امر که اتق رقبه هست، خود به خود این قید مؤمن بودن و نبودنش دو نوع متعلق را در خارج تنویع کرده، رقبتون مؤمنه و رقبتون کافره غیر مؤمنه. و مولا هم هیچ گونه مشکلی نداشت که اعتق رقبتن مؤمنتن بفرماین. حالا که نگفته، مطلق اصالت الاطلاق اینجا برای ما کمک میکنه. میتونیم بگیم که بر اساس اصالت الاطلاق که اصل لفظیه، قید مؤمن بودن رو کنار میتونیم بگذاریم. این خیلی روشنه. اما بعض وقتها نه، متعلق امر قبل از آنی که امر بیاد متنوع نیست. مثل مسئله واجب تعبدی که قصد قربت درش هست. ما اگر در واجبی شک بکنیم که آیا قصد قربت درش هست یا قصد قربت درش نیست، اینجا این چنین نیست که قبل از آنی که مولا امر صادر بکنه ما دو نوع واجب داریم، یه واجب توسلی، یه واجب چی؟ تعبدی. چرا؟ چون در واجب تعبدی اگر تا امر نیامده اصلا قصد امتثال امر محقق نیست. واجب تعبدی معناش چیه؟ قصد امتثال امر کردن. بعد از آنی که مولا امر کرد، ما قصد امتثال امر کردن برای ما مقدور میشه، محقق میشه، تازه درست میشه واجب تعبدی. ولی قبل از آنی که مولا امر بکنه واجب تعبدی وجود نداره.
اینجا مثلا دو نوع ممکن هست دیگه، اصلا دار خارجی نبوده، اینا میتونه دو نوع بگه، یعنی صرف بودن اون که چیزی عوض نمی کنه.
یه ذره صبر بکنید، داریم زمینه را فراهم میکنیم که اون سهل الوصول باشه مطلب. به عناوین مختلف میشه این مطلب رو مطرح کرد، چون واقعا بحثی مقدار مشکله. روشن میخواییم بکنیم که تا مسئله روشن بشه. ببینید فرقی که در بین رقبه مؤمن غیر مؤمن هست با واجب تعبدی توسلی همینجاست. قبل از آنی که مولا امر بکنه میبینیم هزاران رقبه کافر است، هزاران هم رقبه چی؟ مؤمنه است. مولا که میفرماید فلان گناه را مرتکب شدید، کفارش اتق رقبه هست، اعتق رقبتن میخواد بگه، میتونه بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، و میتونه بگه اعتق رقبتن مطلق بگه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما در واجب تعبدی و توسلی، در واجب خصوصا تعبدی، واجب تعبدی چیه؟ قصد امتثال امر کردن. قصد امتثال امر کردن. هنوز مولا اگر امرش نیامده، در خارج ما واجب به نام واجب تعبدی که یعنی قصد امتثال امر کردن نداریم. قصد امسال عمده کردن ما چی نداریم. در نتیجه تا مولا اگر امر بکنه فوراً مثل اعتق رقبتن مومنتن غیر مومنتن اینها اینجا نمیتونیم برخورد کنیم. یعنی قید قصد امتثال امر یک قید منوعه نیست، مثل قید مؤمنه و کافره نیست. در قید مؤمنه این قید متعلق امر را تنویع میکنه، یعنی دو نوع ما رقبه داریم، مؤمنه و غیر مؤمنه، امر مولا بیاد یا نیاد، دو نوع ما داریم. اگر مولا بیاد اعتق رقبتن مؤمنتن بگه یه نورا میگه، اعتق رقبتن مطلق بگه یا اعتق رقبتن کافرتن بگه یه نوع دیگر رو میگه. تنویع خود به خود قید تنویع میکنه، دو نوع را درست میکنه. اما در مسئله قصد امتثال امر نه، در قصد امتثال امر قبل از آنی که امر بیاد، یعنی امر نیامده، واجب تعبدی اصلا وجود نداره. با آمدن امر تازه برای عبد مقدور میشه که قصد امتثال امر بکنه. یه لحظه صبر کنید، نه فرق میکنه. این است که اگر چنانچه مولا بخواد در امرش بگه واجب را به قصد امتثال امر انجام بده، یعنی امر را متعلقش رو چه قرار بده؟ واجب به اضافه قصد امتثال امر. این امر مولا امر به غیر مقدور میشه، چون هنوز این امر نیامده، چیزی در خارج به نام واجب به قصد امتثال امر اصلا ما نداریم. در مسئله رقبه مؤمنه و کافره هر دوتاشو داریم، هر کدومشو امر بکنه خارج آزاد، قبل از امر مولا هر دوتاش هست. اما در قصد امتثال امر قبل از آنی که مولا امر بکنه در خارج شما متعلقی به نام واجب به قصد امتثال امر چیه؟ ندارید. چون ندارید، مولا اگر امر بکنه واجب را به قصد امتثال امر بیارید میشه امر به غیر مقدور، و مولا مجاز نیست، مولای حکیم، امر به غیر مقدور بکنه. ولذا قید قصد امتثال امر را در ضمن امر نمیتونه اخذ بکنه. وقتی نمیتونه اخذ بکنه، اگر امر کرد شک بکنیم که آیا قصد امتثال امر را میخواد یا نمیخواد، نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چون نمیتونه قصد امتثال امر را بیاره. در اعتق رقبتن میتونستیم بگیم اگر مؤمنه را میخواست میگفت اعتق رقبتن مؤمنتن، اما اینجا نه، اگر امر بکنه بخواد متعلقش واجب به قصد امتثال امر باشه، قبل از امر کردن واجبی به نام واجب به قصد امتثال امر نداریم، نمیتونه متعلقش رو اون قرار بده. به عبارت ساده تر قصد امتثال امر را در ضمن امر در متعلق نمیتونه بگنجونه. چون نمیتونه، اگر امر بکنه قصد امتثال امر توش نباشه، نمیتونید به اصالت الاطلاق تمسک بکنید. نمیتونید بگید که پس قصد امتثال امر را نیاورده نمیخواد. میگیم نه، شاید میخواد ولی نمیتونه بیاره، نتونسته بیاره. اینجاست که این معضل وجود داره، اینجا این محل نزاست. همین باعث شده که اگر مولا امر بکنه این در شک فی کون الواجب تعبدیان یا توسلیان ما چکار کنیم؟ به اصالت الاطلاق، که اصالت الاطلاق لفظی باشه، نمیتونیم تمسک بکنیم، مثل عتیق رقبتن نیست، این با اون فرق میکنه. این محل نزاست. تا زمان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای آخون، تقریبا قدمای فقهای شیعه تا متأخرین تا زمان مرحوم شیخ، عند شک فی کون الواجب تعبدیا یا توسلیا، میگفتن اصل این است که شک کردیم واجب واجب توسلی است، مگر اینکه دلیل بیاد به ما بگیم واجب تعبدیه. تا زمان شیخ خودشون راحت میکردن قدما و همچنین کل متأخرین تا زمان مرحوم شیخ انصاری، که اگر واجب رو ما شک کردیم تعبدیه یا توسلیه، اصل این است که واجب توسلی باشه مگر اینکه تعبدی بودن به دلیل ثابت بشه. مرحوم شیخ انصاری اومد فرمود که نه، نمیشه این.
اصل لفظی جاری بود؟
بله؟
اصل لفظی بود؟
نه نه، میگفت عملی جاری میکردن. منتها مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اومد این موزل رو مطرح کرد.
شیخ
انصاری تازه فرمودی مرحوم شیخ انصاری، بعد از اون مرحوم آقای آخون. این است که اینا میفرمایند که همون مشکلی که الان عرض کردن، ما مسئله قصد امتثال امر را مثل رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه نمیتونیم مقایسه بکنیم. واجب تعبدی یعنی چه؟ یعنی به قید قصد امتثال امر باید انجام بشه. هنوز امر نیامده، چیزی را شما میخواید قصد کنی؟ چیزی را میخواید قصد بکنی؟ این است که اگر شک بکنیم آیا این واجب تعبدیه یا توسلیه، نمیتونیم بگیم اگر چنانچه واجب تعبدی بود مولا میگفت. چیزی را میگفت؟ قبل از آنی که مولا امر بکنه، مگر متعلقی به نام واجب به قید قصد امتثال امر مگه ما داریم؟ مقدور نیست اصلا این برای مکلف. یعنی اگر امر را ببره، متعلق امر چه باشه؟ واجب به قصد امتثال امر. این قصد امتثال امر، امر کجاست؟ در متعلق نمیشه این اخذ بشه. چون نمیشه اخذ بشه، اگر امر کرد نمیتونیم بگیم اگر قصد واجب تعبدی بود می آورد قصد امتثال امر را. اینشون نمیتونیم بگیم، ولذا مرحوم شیخ و آخوند فرمودن که اصل این است که واجب تعبدی باشه مگر اینکه توسلی بودن ثابت بشه. مگر اینکه توسلی بودن ثابت بشه تقریبا خلاف همه قدما و متأخرین.
استاد نمیشه مثلا بگیم این امر خاص کارن کلا میدونیم در خارج امر کلا امر بهتره که یا قصد انتصار یا غیر قصد اینه که میدونیم که کلا امر خدا میکنه به این صورته،
با اون کار نداریم. ببین مولا که این امر را صادر کرده، آیا مولا میتونه بگه من این امری را که صادر کردم متعلق امر چیه؟ همه همون بحثمون سر همین، ما با این کار داریم. کفایه را ببینید و مطار ولنزار مرحوم شیخ را ببینید، نظر اینها همینه. میفرمایند که نظر اینها را از کردم، هنوز ما قضاوت نمی کنیم. نظر این بزرگوارها این هست که چون قید قصد امتثال امر بعد از آنی که امر تعلق گرفت مقدور مکلف میشه. یه لحظه گوش کنید، گوش کنید. بعد از آنی که امر آمد به متعلق خودش تعلق گرفت، اون زمان عبد میتونه چیکار بکنه؟ این واجب را انجام بده به قید قصد امتثال چی؟ امر. قبل از آنی که این امر بیاد، قصد امتثال امر اصلا مقدور مکلف نیست. باید امر باشه تا مکلف قصد امتثال امر بکنه. چون مقدور بله؟
نه
نه از نیستم در رقبه، اصلا خوب دقت نفرمودی. در رقبه دارن هزار تا رقبه مؤمنه اینجا هست، اونجا هم هزار. بله دیگه، خب خب امر
ایشون امر زید اونی که آزاد میکنه رقبه رو، این فرق میکنه با خود زید.
به شما که به شما که ببینید، شما خودتون میبینید اینجا هزار تا رقبه کافر است، اونجا هم هزار تا رقبه مؤمنه است. حالا دقت کنید، حالا مولا به شما، مولا به شما گفت اعتق رقبته، درست؟ اعتق رقبته. شما نمیدونید آیا رقبه مؤمنان میخواد از من آزاد بکنم یا رقبه کافره. مشکلی نداشت مولا بگه ات رقبتن مؤمنه، یه لحظه اجازه بدی، مشکلی داشت بگه ات رقبتن مؤمنه؟
مشکلی اینه که موضوع
اینه، جواب بده. چون محبت هم بس سر همینه، چون مشکل نداشت بگه ات رقبتن مؤمنتن ولی مؤمنتن نگفته، دست شما بازه بگید اصالت الاطلاق جاری میکنم، رقبه مؤمنه لازم نیست، 15 میلیون تومان بدم آزاد بکنم، 5 میلیون بدم رقبه کافر آزاد میکنم. چرا؟ چون هیچ مشکلی برای اصالت الاطلاق اینجا وجود نداره. دقت کنید، شما توجه نکردید، مطلب شیر هضم نشده، میگید اونم میسینه. خیلی زمین تا آسمان فرق دارن. در مسئله واجب تعبدی مثل مؤمنه و کافره نیست. در واجب تعبدی، واجب تعبدی معناش چیه؟ مکلف باید واجب را به قید قصد امتثال امر انجام بده. هنوز امر نیامده، قصد امتثال امر ممکن نیست. باید امر بیاد، وقتی امر آمد شما مکلف بله میتونید به قصد امتثال امر این واجب را انجام بدید، ولی هنوز امر نیامده قصد امتثال امر ممکن نیست. وقتی ممکن نیست، مولا نمیتونه امرش رو متعلق امرش رو واجب به قصد امتثال امر قرار بده. چرا؟ چون تا امر نیامده قصد امتثال امر مقدور نیست. به عبارت ساده تر، قید قصد امتثال از چه متولد میشه؟ از امر. تا امر نیامده قصد امتثال امر اصلا متولد نشده، مقدور مکلف نیست. این است که مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند اینجا میفرمایند که شما امر به گردنتون اومد، نمیتونید برای فرار از واجب تعبدی بودن به اصالت الاطلاق تمسک بکنید. چرا؟ چون مولا نمیتونست امرش رو متعلقش رو و اتیان واجب به قصد امتثال امر قرار بده، چون تا امر نیامده قصد امتثال امر نمیشه در متعلقش گنجانیده بشه. قصد امتثال امر بعد از آمدن امر مولا متولد میشه. پس مولا نمیتونه امرش رو متعلق بکنه به یک واجبی به قصد امتثال چی؟ بگید امر. چون هنوز امر نشده، عبد نمیتونه قصد امتثال امر بکنه، نمیتونه.
بالاخره بعد از اومدن امر که میتونسته بگه نگفته.
خب نه، ببینید، مولا نمیتونه به اون متعلق. دقت کنید، همینجا را دقت کنید. بعد از امر مولا یه بحث دیگه هست. مولا یعنی نمیتونه این امرش رو این امر مولا این دست راست تصور بکنید، متعلقش این دست چپ. مولا نمیتونه امرش رو متعلق بکنه به این متعلق واجب به قصد امتثال امر. کدوم قصد امتثال امر؟ قصد امرش باید باشه تا در این متعلق قصد امتثال امر باشه، نیستین. پس بنابراین متعلق باید قبل از متعلق باشه.
رتبی باشه در هنگام امر میتونه با هم باشه، ولی رتبتاً مقدم
است. دقت کنید، دقت خیلی بله، با سوال خوبی هست. باید متعلق و امر مثل عرض میمونه، موضوع میخواد، این حکمه، این موضوع میخواد، موضوع باید قبل از حکم باشه. دقت کنید، گوش کنید، خوب گوش کنید. موضوع باید متعلق و موضوع باید قبل از امر باشه. وقتی که قبل از این باشه این عرضه و این معروضه، هنوز این امر نیامده، این قصد امتثال امر را چطور شما اینجا متصور میکنید؟ دقت کنید، نمیشه. وقتی نمیشه پس عملا این مقدور مکلف نیست و مولا نمیتواند عبد را به یک امر غیر مقدور تکلیف بکنه. چون این چنینه پس بنابراین ما این در شک فی کون الواجب تعبدیان یا توسلیان نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، چون نمیتونیم، ولذا در هر واجبی شک کردیم آیا تعبدیه یا توسلیه. اصل عملی میگه واجب به عنوان تعبدی انجام بشه. لحظه فرمودیم بله بله بله، واجب به عنوان تعبدی انجام بشه. در واقع اگر واجب تعبدی بود خب واجب اون انجام دادی، توسلی هم باشه اصل عمل انجام شده. اما اگر نه شما بدون قصد غربت انجام بدید، شاید این واجب تعبدی بود، شما بدون قصد غربت انجام دادید، اشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی به شما میگی طوری انجام، ولذا مقتضای اصل عملی طبق بیان مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند این است که واجب را حمل بر تعبدی بکنیم، برخلاف قدما و متأخرین تا زمان شیخ. منتها به مرحوم آقای آخوند یه این چنین جوابی دادن، دقت کنید، جوابی به نظرم به جوابش نمیرسه، اجازه بدید باشه برای فردا. یه صلوات ختم میفرمایید. دوستانی که این چنین سوال میکنن، ما در اصل این که کفایه را خوندن شک میکنیم، یا اگرم خونده باشن مطلب براشون روشن نشده. مرحوم های آخوند اونجا مفصلا این بحث رو مطرح کرده که چرا نمیشه قصد این سال امر را در اونجا گنجانید، که این احتمالا عرض کردیم. یه صلوات ختم بفرمایی. علیکم. انشاءالله حتما کفایه رو برای فردا مطالعه بفرمایید. احتمالا البته الان عرض کردیم ما در این حال مطالعه بفرمایید، فردا انشاءالله جواب این مسئله رو خواهیم گفت. در بحث فقهمون فرعی مطرح شده که اگر مالک عین مسروقه را که سرقت کرد، بعد از سرقت مالک این عین مسروقه شد، سرقت کرده عین مسروقه را، بعد از سرقتش مالک عین مسروقه شد، آیا اینجا قطعیت با توجه به این که به اندازه نصاب خمس دینار ربع دینار بلکه بیشتر بوده، این از هرزم برداشته بالغ و عاقل و همه شرایط جفت و جوره، اما تنها چیزی که هست بعد از آنی که این عین مسروقه را از هرز برداشت برد، مالک این عین مسروقه شده، آیا اینجا قطعیت هست یا قطعیت نیست؟ مثلا صورت مسئله خیلی ساده اینچنین تصور میشه کرد، مثلا پسری پدرش رو رفت از اموالش سرقت کرد، یا برادری از برادرش سرقت کرد، فرض کنید که هیچ وارثی جز این شخص سارق نداره، رفت مثلا هزاران سکه یا دلار یا پول فلان از هرز برداشت و آورد، بعد از آنی که آورد اتفاقا این خابیده بود، از خواب بیدار نشد و مرحوم شد، عملا نتیجه چی میشه؟ اعیان مسروقه ای که سرقت کرده الان چی شده؟ این مالک شده. فرض کنید که غیر از این سارق وارث دیگری نیست.
بعد از اینکه دعوا
کرده حاکم، احسنتم ها، اینجا باید ببینیم که قطعیت هست یا نیست، متوقف به این هست که ببینیم کی انتقال و مالکیت به عین مسروقه محقق شده و کی احیانا مسئله به محکمه کشیده شده. یه دفعه این است که ایشون سرقت کرد، بلا فاصله مسئله روشن شد، دوتا آدم عادل اومدن شهادت دادن به سرقت، حاکم بالاخره مهرت شد براش این سرقت، داشت حکم میکرد، صادر میکرد یا گفت صبر کنید باشه، مثلا یه پرونده در نوبت باشه اینها، در همین حال هوا اون شخص مرد و اینجا سرقت موضوعش محقق شده، قطعیت خواهد بود، برای اینکه تمام شرایط قطعیت بر سرقتی که از حرز باشه، حد نصاب باشه، اون وقتی سون اکراه و اصرار اینها نباشه، بالغ و عاقل و همه ای چیزها فراهم هست، چرا قطعیت نشه؟ اینجا قطعیت میشه. یه دفعه این است که نه، برعکس بشه مسئله، سرقت صورت گرفته، هنوز نه به محکمه مطرح شده، نه چیزی شده، مرگ محقق شده و انتقال عین مسروقه به این شخص سارق محقق شده، اینجا دیگه نه، عملا قطعیت اینجا محقق نمیشه، یعنی موضوعش منتفی میشه، یعنی مالک شده دیگه، هنوز به محکمه مطرح نشده، چیزی مطرح نشده، این شخص مالک شده و در نتیجه قطعیت عملا اینجا منتفی خواهد بود. سوال خاصی اگر دوستان داشته باشن.
بعد از اثبات دیگه نمیشه حق الله بخشیده بشه، ولی قبل اثبات باشه که هیچ.
بله بله دیگه، اگر اثبات شد سوال خوبیه، چون مسئله این حق اللهی داره. سوال اگر چیز سرقت اگر مهرز شد، ثابت شد، هنوز مالم که منتقل نشده، مرگ هنوز محقق نشده، این شخص محکوم میشه. اما اگر نه، یا مرگم محقق احیانا شده باشه، این شخص هنوز روشن نشده، موضوع قطعیت مهرز بشه، باز قطعیت میشه. فقط در صورت قطعیت نیست که قبل از سرقت رو کرده، هنوز هیچی در محکمه مطرح نشده، علنی نشده سرقت، و مرگ محقق شده، شده مالک، دیگه دنبال قطعیت اینها نمیشه رفت.
اون طرف نیست که بیاد شکایت کنه اگر مرده باشه که؟
نه، اون بحث قبلا گذشت، گاهی اصلا شخص ولو مطالبه نکنه، مسئله قطعیت به عنوان حق الله مطرح میشه. بله این چنینه. خب یه بحث دیگری باز اینجا مطرح شده، فرع خوبی هست، لو اخرج المال من هرزن، من هرز شخصن ثم رده الی هرزه. فرض کنید زید دید همسایش مسافرت، از بالای دیوار افتاد به حیاطش و بلد بود رفت در رو باز کرد و میدونست که این کجاهاست، اموال مسروقه ای که قیمتی هم هست، برداشت و آورد خونه. بعد از آنی که آورد خونه، عذاب وجدان اذیتش کرد، و بالا این همسایه است، توی مسافرتی کرده، ما زهرمارش نکنیم، این سفر رو برگردوند به هرز، بدون هیچ کم و کاستی برگردوند. خدمت شما عرض کنم اینجا ما چگونه باید قضاوت بکنیم؟ از هرز پول را برداشته، از مال همسایه رو، بعد از آنی که آورد خونه پشیمان شد، برگردوند و گذاشت جای خودش.
ولی برم نگردونه پشیمان شده، توبه کرده دیگه، قطع نست نداره که، حالا فرمود دیگه، اگر کسی توبه بکنه قطعیت خب نداره. حالا این آقا
حالا فرض توبه،
برم که نگردونه پشیمان شده، توبه کرده دیگه، قطعیت.
اولا اگر بر نگردونه چطور توبه کرده؟
هم که پشیمان شده دیگه.
این حق و ناز توبه، این استغفر الله ربی و توبه له گفتن نیست.
جلسه قبل فرمودید که اگر اقرار بکنه به اینکه آقا من دزدی کردم،
نه اون غیر از اینه، فرق میکنه. یه لحظه صبر کنید این صورت مسئله روشن بشه. اینجا ببینید بحث دو تا مسئله هست.
چی؟
ولی اون یه بحث دیگه است. ببینید شقوق مختلف داره مسئله. یه بحثی هست، بحث زمان ضامن شدن این شخصه. خب زمان منتفی میشه چون برگردونده گذاشته جای خودش دیگه، به چی چیز ضامن بشه. اما بحث سر این هست که عنوان سرقت محقق شده، رفته هرز و شکسته یا باز کرده برداشته، موضوع محقق شده. وقتی موضوع محقق شده باشه، حکم قطعیت سر جای خودش هست، حکم قطعیت سر جای خودش هست. ولی زاب برخی از فقها نظر شریفشون این است که چون این برگردونده و گذاشته جای خودش، دیگه چه قطعیتی. برخی دیگر از فقها میفرمایند که نه، موضوع محقق شده. وقتی موضوع محقق شده، از سارگ و سارگ فقط و عیدیه هما اطلاق داره. یا روایاتی که با شرایط 10-12 گانه، اگر شخص بالغ باشه، عاقل باشه، حر باشه، نمیدونم عامل مزایه نباشه، اصرار نباشه، اکراه نباشه، رفته و از هرز برداشته، موضوع محقق شده، تخت یده الیمنا اطلاق داره، چه برگردونه جای خودش بگذاره، چه بر نگردونه. و به نظر میاد این قول قول اقرب به حقیقت.
بعد از اثبات،
نه ببینید، بعد دقت بفرمایید عرضم رو. بعد از آنی که این کار را کرده، مسئله روشن شد، رفتن آوردن. چرا رفتی برداشت مال مردم رو؟
داده
شهادت
دادن دیگه،
بیانه ها شهادت دادن. خب یا خودش اقرار کرده یا بیانه، تازه فرمودی. خب این چرا قطعیت نباشه؟ خیلی خوب، و هم نه بعد از محکمه نیست. ببینید قبل از، بالاخره بعد از آنی که این کار را کرده، رفتن آوردن. حالا یا بیانه شهادت داد به مسئله، یا خودش اقرار کرد، میگه بله من رفتم برداشتم، بعد از آب وجدان گفتم بردم گذاشتم جای خودش. حضرت فرمودی اینجا حاکم شهر میگه خب شما باید قطعیت بشید. میگه خب من پشیمان شدم، بردم گذاشتم جای خودش.
اقرار
الان اقرار
یعنی من قبلا پشیمون شدم، نه الان که دارم میگم.
فرقی نمیکنه. وقتی موضوع محقق شد، اگر ایشون خودش میآمد میگفت من چنین کاری کردم و توبه کردم، مشمول همون قاعده میشد که شخص اگر توبه بکنه قبل از بیانه توبه بکنه، مشمول اون قاعده میشد، مشکلی نبود. اما نه، چنین کاری نکرده، بیانه آمده شهادت داده، یا اومده اقرار کرده به این موضوع، یا فرض بفرمایید مثلا دوربین هایی که تو خونه بوده، صاحب خانه نگاه کرده، برده فیلم را به حاکم شهر نشون داده، شکایت کرده، بلیشون ببینید اومده پایین از دیوار ما در باز میکنه، برداشته دوباره برمیگرده میذاره جای خودش، چرا این کار را کرده؟ بعد از آنی که مسائل روشن شد، طرف را کشوندن به محکمه و جای این کارم نیست، اقرار میکنه بله من این کار را کردم ولی پشیمان شدم و خدمت شما هستم. همون اینجا ببینید، اینجا جمعی از فقها
توبه کردم، اما پیش حاکم داره اینو میگه، قاضی میگه، میگه من زنا کردم و توبه کردم، خبر از گذشته.
اول بحث زنا، بحث زنا را اینجا مقایسه نکنید،
خبر از گذشته داره میده، یعنی توبهش در گذشته بوده اما در الان خبر از اون
دقت
نمیشه اقرار.
شما میخواهید از اون آقا دفاع، از سارق دفاع کنید؟ از سارق دفاع نکنی. سارق اگر چنانچه زودتر اومده بود گفته بود، گوش کنید ببینید، برای رضای خدا گوش کنید، مسئله رو خوب متوجه باشید. اگر خودش می اومد، چه به صاحب خانه چه به حاکم شهر، موضوع باید روشن بشه تا حکمش روشن بشه. اگر می اومد مشمول اون روایاتی می شد که شخص کاری را کرده قبل از محکمه، قبل از همه چیز توبه کرده و اعتراف کرده و مشکلی هم نیست، قطعیت منتفی می شد. اما نه، این کار را نکرده. بعد از آنی که صاحب خانه اومده به همسایه به اسلام به حاکم شهر گفته، حاکم شهر احضارش میکنه، اثبات شده مسئله. یا کنارش احیانا یه دوتا شاهد عادل هم اومده شهادت داده.
نگن هنوز بل. شروع به گفتن نگفتن چی رو بگیم؟ اینجا دوتا شاهد عادل حکم دادن یا گفتن
چی چی رو؟
یعنی هنوز شاهده دارن میان، هنوز ولی بیان نکردن
بیان کردن بر علی رغم مخالفت از احتیالی بیان کردن، بعدن ایشون رو خواستن. حالا اومده ایشون میگه بله من میبینید دیگه، هم فیلم نشون میده، من رفتم برداشتم آوردم خونه دوباره هم برگردوندم، خب و الان واقعا زدم پشیمانم، اون زمانم پشیمان شدم، الانم پشیمانم و الانم توبه میکنم. اگر چنانچه مسئله این چنین باشه، عرض کردم دو تا نظر اینجا وجود داره. یکی مسئله همون دیگه قطعیت نامنتفی است، ضمانت که همه میگن منتفی است چون برگردونده گذاشت جای خودش، اون بحث نداره.
توبهش هم قبل از استاد بوده یا
نه؟ روشن دیگه. روشن نیست. نه بحث نه، ببینید فرض کنه توبه هم بکنه، وقتی که فعلا پیش آقای حاکم شهر بیینه، اگر اومده شهادت داده، بیینه هم اومده شهادت داده، اینجا دیگه این توبه میشه بعد از بیینه.
دیگه قبلش بوده که برده گذاشته سر جا،
برده گذاشته، ولی خود
خبر از توبهش میده.
در هر صورت ببینید به نظر حقیر میاد که ببینید به نظر حقیر این هست، شما دو تا نظریه اینجا هست. یکی همینی که عرض کردم، چون ایشون توبه کرده برده گذاشته جای خودش، در نتیجه چه قطعیتی؟ نه زمان هست نه قطع ید. این یه نظر. نظر دیگر این است که نه، زمان که منتفیست درسته، برده گذاشته زای خودش، اما چون ایشون بعد از آنی که در محکمه مسئله مطرح شده، بعد از آنی که مسئله مطرح شده، موضوع چون از هرز برداشتن اینها قبلا محقق شده، توبهش هم بعد از بیانه داره مطرح میشه، قطعیت منتفی نیست، قطعیت منتفی نیست، اطلاق ادله این را میرسونه. برگردوندن کافی نیست، باید ایشون میومد به محکمه میگفت من اینه برداشتم، جاشم گذاشتم، برگردوندم و توبه هم کردم. الان هم که ببین نه صاحب خانه آمده نه بیانه شهادت داده، من استغفار میکنم و استغفار کردم.
این میشه زمانی کم کنیم
و هرچی باشه. ببینید در هر صورت اگر چنان بعد از آنی که ایشون بیینه، اگر بیاد اقامه بیینه بشه، بیاد بگه بله من برداشتم بردم گذاشتم اینها، این کافی نیست. و به نظر حقیر میاد اونایی که میگن چون موضوع محقق شده حکم قطعیت سر جای خودش هست، این اقرب به حقیقته. حالا شما باز ملاحظه می‌فرمایید
موضوع محقق نشده، یعنی تدراو به شبهات دیگه قبل از اینکه اونا
بله بعضیا میگن بله همون تدراو به شبهات، شما میتونید اون انتخاب بکنید. منتها چون
اون تو بحث مشتق نمیشه، مشتق اینجا دیگه سارق یه متلفظ لفظی نیست دیگه،
نه خب اونایی که میگن اهم از در من این قضاهم و بید نه اصلا بحث درس در اینجا بحث مشتق از این جهت منتفی است که اصل صدور فعل کافیه، مثل زنا، مثل به اصطلاح سرقت و اینها دیگه بحث اهم بودن اینا مطرح نیست. یه بحث دیگری دیگه به اندازه کافی توضیح داده شد. اذا هتک الهرز جماعتون و اخرج المال منه واحد، هرزی را یه جماعت، مثلا فرض فرمایید که یه در انباری هست، در گاف صندوقی هست، کار یک نفر دو نفر نیست، 6-7 نفر باید همکاری بکنن تا بتونن این رو بشکنن، باز کنن، تا بتونن داخلش رو تخلیه کنن. جماعتی این کار را کردن ولی یک نفر رفت برداشت اون محتوا را، یکی از همونا، بله دو تایی از همونا رفت برداشت، یه جمعیتی هم خودشونو کشیدن کنار. اون مسئله معلومه، اونایی که درو باز کردن جمعن، اگر تعدادی از اونها یا همه از اونها اگر کنار برن کسی دیگه بره برداره، نه برای اون بردارنده قطعیت هست نه برای اونایی که در باز کردن. اما اگر نه با هم در باز کردن، از همونها یک نفر یا دو نفر رفت محتوا را برداشت، خب اونجا بنابراین فقط اون مخرج هست که محکوم به قطعیت میشه. بله بله، هم در احسنتم حد که هرس دخیل بودم. یا مثلا فرض بفرمایید که زید رفت از اون گوشه انبار برداشت آورد تا وسطش، یا دم در اومد بیرون، بیرون نکرد، امر وارد شد از دم در یا از وسط انبار خارج کرد. ها اینجاست که اگر این امر در شکستن هم شریک بوده باشه، هم حد که هرس کرده و همچی اخراج مال کرده. پس فرمودید در هر صورت اینجا معیار این است که ببینیم اون کسی که در حد که هرز دخیل بوده، همون شخص هم در اخراج مال از اون مهرز، از اون هرز چیه؟ دخیل باشه. این دوتا اگر با هم باشه قطعیت صدق میکنه، و الا قطعیت صدق نخواهد کرد. خب اینم یه بحثی بود. بحث
تو اینجا را یه اشکال نمیشه بگیم آنه که بگیم مثلا هرز رو بشکنه باید به تنهایی بشکنه، مثلا هر کدام علت ناقصه بشن، آیا این بازم اون چیز صحت میکنه؟
چرا؟ ببینید اگر چنانچه آقای زید در بین این پنج نفر هست جمعاً با هم کمک کردن هرز شکسته شد، خب فقط زید وارد شد آورد بیرون، به آقای زید هر دو نسبت رو میتونیم بدیم، هم حد که هرز کرده ولو جز و اله بوده،
نمیدونم جزش بوده. الان مثلا هم جماعت با هم رفتن آوردن،
خب
دست همشون رو قطع میکنیم.
بله احسن، اونجا مربوط به این است ببینیم نصاب چقدره. بله اگر چنانچه تقسیم بکنیم ده نفر بودن، به هر ده نفر مثلا مقداری چند برابر یا حداقل به اندازه این نصاب که ربع دینار یا خمس دیناره برسه. اما نه، اگر همشون رفتن آوردن تقسیم که میکنیم میبینیم نه به همشون عشر دینار میرسه. نظر فرمود اینجا نه قطعیتی در کار نیست.
اینم با اینم نمیسازه، اون که مثلا رفته اندازه یه نصاب آورده خوب. یه نفر ولی بله هرز با هم شکستن،
خب
اینجا در واقع نیکی همی کمک به اونو کردن
درو،
ولی اون جایی که به هر کدام بندازه نصاب خودشون میرسه، میگیم هر کدام بندازه نصاب خودش کار کرده.
ببینید بحث از کردم، ببینید سر این است که باید اون دوتا عنوان حد که هرز و اخراج به حد نصاب به هم با هم برسه، و الا قطعیت نخواهد شد. این مسئله خیلی ساده را عرض بکنیم که برسیم به، چون به نماز نزدیک میشیم. اگر کسی هرز از هرز رو بشکنه بره و میبینه مثلا برنج مثلا در اینجا وجود داره، میگه یه دفعه بر ندارم به اندازه‌ای که به قدر نصاب برسه، یک کیلو مثلا امروز بر میداره، یک کیلو فردا بر میداره، یه نصف کیلو پس فردا بر میداره، فرض بفرمایید که به اندازه نیاز داره بر میداره و اگر 30-40 بار میره بر میداره مجموعاً به قدر نصاب برسه. و اینجا چکار باید کرد؟ اینجا باید ببینیم که آیا یک مسئله عرفیه، مجمومین حیث المجموع اگر به قدر نصاب برسه، آیا به طور متعدد برداشتن این مسروق یه سرقت حساب میشه یا متعدد حساب میشه؟ ولی یه جنس فرض کنید، یه جنسه، فرقی نمی کنه. ببینید بحث هم سر این است که آیا اون ببینید اینجاست که دست فقیه بسته است، باید به عرف مراجعه کرد. آیا این سرقت‌های متعدده یه سرقت حساب میشه؟ اگر یه سرقت حساب بشه به قدر نصابم رسیده، قطعیت میشه حکمش. اما اگر نه، یه سرقت حساب نمیشه، اینو 10 سرقت حساب میکنن، در هر سرقتی نصف یا یک سوم ربع برداشته، ولو در کلان در مجموع چندین برابر نصابم هست، ولی سرقتهای چیه؟ متعدد حساب میشه عرفن. اگر متعدد حساب شد، هر سرقتی به همون اندازه‌ای که برداشته حکم داره، هیچ کدومش به اندازه ربع دینار چیه؟ نمیرسه. این است که عرض کردم از این موضوعات به نظر میاد پیچیده و مختلفون فیهه و ممکنه فتواها مختلف باشه، که اگر آیا این تعدد سرقتها یک سرقت حساب میشه؟ اگر یک سرقت حساب بشه عرفن، فرض این است که به قدر نصاب هم چیه؟ میرسه، قطعیت هم هست. اما اگر نه، عرفن را سرقتهای متعدد حساب بکنه، متعدد حساب بکنه، مضموم این حیث المضموم به قدر نصاب میرسه، هر تک تکشون به قدر نصاب نمیرسه. این از کردم از جمله مسائلیست که باید بگیم به عرف مراجعه کرد. اگر عرف یک سرقت حساب بکنه حکم معلومه، یک سرقت هم حساب نکنه حکم واسطیه معلومه. در تشخیص موضوع باید فقیه از عرف کمک بگیره، از جمله اینجاست.
نصابش بیشتر چند بار میشه رو عرف میگه چند تا،
یعنی
درست مثلا میگه
باز عرض کردم همونجاست که نبینه. حالا شما مسئله رو متعددش نکنید، فرض کنید
از این میخوام بفهمیم که اینجا چند تا
همین باش، فرقی نمی کنه. یعنی در هر صورت ببینید حکم معلومه، موضوع مشکله یه مقدار این است که باید عرض کردم فقیه احتیاط بکنه. به نظر میاد در تشخیص موضوع به اندازه گردن عرف، اگر عرف گفت این یک به اصطلاح سرقت حساب میشه، خب به اندازه نصاب حکم قطعیده. اگر نه، یک سرقت حساب نشه، متعدد هست و تک تک هم جدا جدا به قدر نصاب نمیرسه، قطعیت منتفی میشه. البته تعذیر سر جای خودش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
برگردیم.